سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی جبار بریال مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه خواهید شنید که وزارت داخله افغانستان میگوید تلفات پلیس در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بیش از 20% افزایش یافته است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. در سرخط اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که مخالفان رئیس جمهور مصر دفتر مرکزی اخوان المسلمین در قاهره را به آتش کشیدند و سخنگوی صدر اعظم آلمان میگوید اگر گزارش های جاسوسی واشنگتن درباره متحدان اروپایی او واقعیت داشته باشد، این عمل قابل تحمل نیست. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی حملات انتحاری دیروز در شهرهای پشاور و کویتای پاکستان را تقبیه کرده است و کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا کنون بیش از 75,000 نفر کارت رای دهی گرفته است. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی حملات انتحاری دیروز در شهرهای پشاور و کویتای پاکستان را تقبیه کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که آقای کرزی بار دیگر به خاطر از بین بردن تروریسم و افراطیت روی تلاش‌های صادقانه هر دو کشور تاکید کرد و اطمینان داده است که افغانستان در این راستا آماده هر نوع همکاری است. بر اساس گزارش‌ها، در حملات جداگانه در شهرهای کویتای پشاور و برخی مناطق دیگر پاکستان ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا کنون بیش از 75,000 نفر کارت رای دهی به دست آوردند. فضل احمد منوی، رئیس این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را مطرح ساخت. آقای منوی میگوید که تا حالا با هیچ گونه مشکل جدی از لحاظ تکنیکی مواجه نبودند.
دیتیلی را که تا دیروز تا آخر روز ما داشتیم دقیقاً 75,318 نفر ثبت نام کرده که از این جمله 16,085 نفر از طبقه اوناس است.
روند ثبت نام رای دهندگان یک ماه قبل در کابل و مراکز 34 ولایت افغانستان آغاز شد. قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر این برنامه به سطح ولسوالی ها آغاز گردد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید تلفات پلیس در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 21% افزایش یافته است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل دلایل افزایش در تلفات پلیس را چنین بیان داشت.
متاسفانه در اکثر موارد دلیل تلفات پلیس ماین های کنار جاده و در برخی موارد حملات انتحاری است.
به گفته آقای صدیقی، در همین مدت تلفات طالبان مسلح همچنان حدود 50% افزایش یافته است. این در حال است که حدود 2 هفته قبل مسئولیت رهبری تمام عملیات های نظامی در افغانستان از عساکر بین المللی به نیروهای افغان سپرده شد. و مسئولان امنیتی ولایت هرات از بازداشت مرد خبر می دهند که هفته قبل خانمش را سر بریده است. عبدالرؤوف حمیدی، سخنگوی پلیس قماندانی امنیه هرات، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فرد به اتهام قتل خانم 30 ساله‌اش بازداشت شده است. آقای حمیدی می گوید تحقیقات از نزد این شخص آغاز شده است. بر اساس گزارش ها، از اواسط سال گذشته تا کنون 4 خانم در ولایت هرات سر بریده شدند. این بود خبرهای افغانستان و حالا برای شنیدن خبرهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نایب باشید.
معترضان مخالف در مصر برای ساختمان مرکزی حزب اخوان المسلمین در قاهره هجوم بردن و این ساختمان را آتش زدن. معترضان امروز دوسیه ها و اشیاء را از کلکین ها به بیرون انداخته و مبل فرنیچر را چور و چپاول کردند. این حمله یک روز بعد از مظاهرات سرتاسری علیه حکومت مصر صورت می گیرد که در نتیجه آن حداقل 16 نفر کشته شدند. محمد علی، یکی از معترضان محمد مرسی از شهر قاهره، به خبرگزاری رویترز گفت:
انشالله با ادامه اعتراضات صلح آمیز و اعتراض مردم در تمام ولایات مصر، ما بر رئیس جمهور محمد مرسی و حزبش اخوان المسلمین فشار می آوریم تا ریاست جمهوری را رها کند.
در اعتراضات دیروز در مصر میلیون ها اعتراض کننده به سرک های شهر قاهره و دیگر شهرهای این کشور برآمده علیه رئیس جمهور محمد مرسی ابراز خشم نمودند. سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اگر گزارش ها واقعیت داشته باشند که واشنگتن درباره متحدین اروپایی جاسوسی میکرد، این عمل غیر قابل تحمل میباشد. استیفن سیبرت امروز گفت خانم مرکل با نشر گزارش ها درباره استماع پنهانی امریکا متعجب شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین از اسنادی که توسط ادوارد سنودن تحلیلگر فراری اداره استخبارات امریکا افشا شده، جاسوسی واشنگتن را بر 38 سفارت خانه و نمایندگی های متحدین اروپایی و غیر اروپاییش به شمول فرانسه، ایتالیا، یونان، ژاپن و ترکیه نشان می دهد. قبل از این مجله دیر شپیگل آلمان گزارش داد که دفاتر اتحادیه اروپا در واشنگتن، نیویورک و بروکسل مورد هدف بودند و مکالمات در جرمنی نظارت می گردید. واشنگتن می گوید در مورد برنامه های نظارتی ایالات متحده آمریکا به اتهامات گسترده پاسخ خواهد داد. کمیسیون اروپایی امروز از شمولیت کروشیا در اتحادیه اروپا استقبال کرد. کروشیا یکی از کشورهای سابق یوگسلاویا 28مین عضو اتحادیه اروپا به شمار می رود. پی هانتسن سخنگوی کمیسیون اروپایی در یک نشست خبری کوتاه در بروکسل گفت شمولیت کروشیا قدرت تعامل و تغییر اتحادیه اروپا را ثابت می سازد. کروشیا بعد از 2 دهه جدایی از یوگسلاویای سابق و 6 سال گفتگو در مورد عضویتش به این اتحادیه پیوسته است. رئیس جمهور قرقیزستان در یک نشست خبری گفت هیچ کسی حق ندارد که با ما بگوید چگونه زندگی کنیم و چگونه کشورمان را اعمار نماییم. نور سلطان نظربایف این مطلب را در یک نشست خبری با صدر اعظم بریتانیا که از این کشور دیدن می کند به جواب سوال ژورنالیست بریتانیایی درباره مسائل حقوق بشر به شمول زندانیان مخالف حکومت بیان کرد. رئیس جمهور نظربایف اضافه کرد برای تمام اتباعی قرغیزی حقوق اساسی و آزادی بیان فراهم گردیده است. دیوید کامیرون اولین صدر اعظم بریتانیا است که از قزاقستان دیدن می کند. و وزیر امور خارجه امریکا از کره شمالی خواست تا برای گفتگوهای حل صلح اتمی به میز مذاکره برگردد. جان کری این مطلب را امروز در یک نشست خبری در برونو بیان کرد، جایی که او جهت اشتراک در اجلاس کشورهای انجمن جنوب شرق آسیا یا آسین آماده است. پایان اخبار.
توجه نمایید به پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان گزارش شده است. کابل آسمان ابری، احتمال بارندگی موجود است، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 28. و جلال آباد آسمان نیمه ابری بوده، احتمال بارندگی موجود است، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 23 می باشد.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت داخله افغانستان میگوید تلفات پلیس در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بیش از 20% افزایش داشت. وزیر مالی افغانستان در جلسه استیضاحیه امروز ولسی جرگه با کسب 72 رأی تأیید در مقامش باقی ماند. قماندان امنی ولسوالی برکه بغلان امروز با سه محافظش در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. عبدالفتاح حاتف ولسوال نهرین درباره این حادثه چنین میگوید:
از دو جنس از طرف برکه میرسه به طرف بغلان میرسه به مسیر راه در ولسوالی نهرین در قسمت پول دلا ماین ما در زیر پول مانده در زیر پول چایی و چه تنافر باسته که سرکت میگه در موترا خرابیر شده انفجار میشه در موتری نه انفجار میشه.
گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید تلفات پلیس در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بیش از 20% افزایش داشت. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل عامل اصلی این افزایش را انفجار ماین‌های کنار سرک خواند. به گفته مسئولان وزارت داخله تلفات مخالفین مسلح نیز حدود 50% افزایش داشت. در این حال کارشناسان نظامی میگویند که جهت جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی افغان باید وسایل پیشرفته کشف در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده شود. زهر لیوال با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته نزدیک به 300 پلیس در درگیری با مخالفین مسلح دولت جان باختند. به اساس معلومات مسئولین این وزارت، 618 پلیس نیز در این جریان زخم برداشتند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگویان ناتو و ایسف گفت که این رقم در مقایسه با 3 ماه نخست سال گذشته 21% افزایش را نشان می دهد. آقای صدیقی عامل اصلی این تلفات را انفجار ماین‌های کنار جاده خواند.
پلیس تاس خبری است که جنگ به اول خط همیشه
شما میدانید که پلیس همیشه در خط اول جنگ قرار دارد. افزایش تلفات پلیس نیز دلایل مشخص دارد. در جنگ و عملیات ها تلفات پلیس اندک است، اما متاسفانه در اکثر موارد دلیل تلفات پلیس ماین های کنار جاده و در برخی موارد حملات انتحاری است.
بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، نیروهای امنیتی افغان در ماه جوزا 387 عملیات را بر ضد مخالفین مسلح انجام دادند که 60 عملیات آن به گونه مستقل از سوی پلیس افغان اجرا شده است. به گفته مسئولین این وزارت، در این عملیات ها نزدیک به 800 مخالف مسلح کشته و بیش از 300 تن آنان بازداشت گردیدند. آنان میگویند که این رقم 50% افزایش را در تلفات مخالفین مسلح در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. بانک وزارت داخله افغانستان می‌گوید که در ماه جوزا 2500 کیلوگرم مواد انفجاری و 200 ماین کنار جاده را خونسا ساختند، اما از کشته شدن 180 فرد ملکی در اثر حملات مخالفین مسلح در سراسر کشور نیز خبر می‌دهد. در این حال کارشناسان نظامی می‌گویند که جهت کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغان باید وسایل عصری کشف در اختیار آنان قرار داده شود. اسحاق عطمر یکی از این کارشناسان:
مسئله تلفات شروعی است که تلفات و قربانی پلیس و افراد ملکی معمولا در قسمت مبهای کنار جاده صورت بگیرد. برای جلوگیری از این باید وسایل در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده شود تا اونا بتواند این ماین‌ها را خونسا بکنند.
مقام‌های افغان در حال از افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان سخن می‌زنند که به تازگی نیروها مسئولیت رهبری عملیات‌های نظامی را به گونه کامل از عساکر خارجی به عهده گرفتند. به اساس معلومات مقام‌های امنیتی افغان، در حال حاضر نیروهای افغان مسئولیت تامین امنیت بیش از 80% مردم افغانستان را به عهده دارند. حکومت افغانستان به هدف پاسخگویی به حملات مخالفین همواره از جامعه جهانی تقاضای وسایل نظامی پیشرفته را کرده است، اما گفته می شود که کشورهای کمک کننده تا کنون به این خواست مقامهای افغان علاقمندی چندان نشان ندادند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزیر مالی افغانستان در جلسه استیضاحیه امروز ولسی جرگه با کسب 72 رأی تایید در مقامش باقی ماند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان جلسه امروز گفت که حضرت عمر زاخلوال با کسب 72 رأی تایید و 105 رأی مخالف می تواند به کارش ادامه دهد. طی نزدیک به 2 ماه گذشته این دومین بار است که وزیر مالیه از سوی ولسی جرگه مورد استیضاح قرار می گیرد. تعداد اعضای ولسی جرگه این بار آقای زاخلوال را به خاطر اظهارات قبلیش در ارتباط 6 عضو ولسی جرگه استیضاح کردند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل.
هرچند در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه یک تعداد وکلا از وزیر مالیه این کشور به شدت انتقاد کردند، اما در اخیر جلسه وی توانست موفق به درآید. به روز دوشنبه حضرت عمر زاخلوال به اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه حضور یافت و به سوالات یک تعداد از وکلا پاسخ ارائه کرد. اظهارات آقای زاخلوال قناعت بسیاری از وکلا را حاصل نکرد و سپس هیئت اداری برای روشن شدن سرنوشت وی صندوق گذاشت و وکلای حاضر به پای صندوق‌های رأی رفتند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان جلسه نتایج رأی‌گیری را چنین اعلام کرد:
نصاب مجلس امروز در ارتباط اجنده استیضاح وزیر محترم مالیه 187 نفر از اعضای محترم ولسی جرگه حاضر بودند که در اینجا 123 رأی رد. ضرورت ما شما بود که برای سلب اعتماد وزیر محترم مالیه بنان 105 رأی رد گرفتیم. به این اساس وزیر محترم مالیه کماکان به صفت وزیر مالیه باقی ماند. روسا در همیجا ختم شد. وزیر محترم مالیه کماکان در وزارت به صفت وزیر باقی ماند.
ولسی جرگه 2 هفته قبل استیضاح وزیر مالیه را پس از آن فیصله کرد که آقای زاخلوال اسناد در ارتباط اظهارات قبلیش در مورد 6 وکیل به این جرگه ارائه نکرد. آقای زاخلوال در 23 سور در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه 6 عضو ولسی جرگه را متهم به قاچاق و دیگر کارهای غیر قانونی کرد. حاجی ظاهر قدیر، حمید زیل لالای، محمود خان سلیمان خیل، محمد عارف رحمانی، سمیع الله صمیم و محمد عظیم محسنی از جمله وکیلان اند که وزیر مالیه آنان را متهم کرده است. در همان زمان اظهارات آقای زاخلوال با استقبال گرم یک تعداد از اعضای ولسی جرگه قرار گرفت و وی دوباره به سمتش ابقا شد. اما یک روز پس از این اجلاس شمار از وکلا به خصوص 6 عضو متهم به کارهای غیر قانونی اعتراض کردند و از وزیر مالیه خواهان ارائه اسناد در ارتباط به ادعاهایش شدند. سپس ولسی جرگه کمیسیونی را برای بررسی این ادعاها گماشت و از آقای زاخلوال خواست تا به یکی از جلسات استجوابیه حاضر شود، اما او این خواست را نپذیرفت. آقای زاخلوال به جلسه استیضاحیه روز دوشنبه گفت که تمام اسناد و شواهد در ارتباط با 6 وکیل ولسی جرگه را به لوی سارنوالی فرستاده است و به همین دلیل در اجلاس استجوابیه ولسی جرگه حاضر نشده است.
با اساس ماده 134 قانون اساسی کشور تحقیق جرم بالای سرنوالی تعلق دارد و ماده 120 صلاحیت غور و فیصله در خصوص دعوی را به محکمه سپرده است. اظهارات من اگر درست است یا بی بنیاد، روشنسازی این تنها و تنها حق سرنوالی است. بدون این هیچ کس در مورد یک موضوع حقوقی نمیتواند که آن را بی بنیاد اعلام کند.
اگر به تاریخچه روند استیضاح و استجواب در ولسی جرگه نظر بیاندازیم، شاید من یگانه وزیر باشم که بیشتر از دیگران افتخار حضور در این محضر را دارم.
آقای زاخلوال در این اجلاس از یک سلسله دستاوردهایش در وزارت مالیه سخن گفت و ادعا کرد که یک تعداد از افراد پیشرفت‌های او را در بخش بهبود اقتصادی کشور دیده نمی‌توانند و به همین دلیل در پی بدنامی‌اش هستند. این بار نخست نیست که اعضای ولسی جرگه وزرای کابینه حکومت را استیضاح می‌کنند و کارکردهایشان را با شدیدترین الفاظ مورد انتقاد قرار می‌دهند و سپس دوباره بر او رأی اعتماد می‌دهند. در این حال یک تعداد از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که داخل ولسی جرگه یک تعداد افرادی اند که با مقامهای حکومت معامله گری می کنند و همین مسئله سبب شده تا این خانه اعتمادش را نزد مردم از دست بدهد.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم جمشید حبیبزاده از کابل شنیدید که وزیر مالیه افغانستان در جلسه استیضاحیه امروز ولسی جرگه با کسب 72 رأی تایید در مقامش ابقا شد. در این میان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده نگرانی دارد. فضل احمد معنوی امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت تا کنون نهادهای امنیتی رسما به وی از تأمین امنیت انتخابات اطمینان ندادند. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که تمام آمادگی ها برای تأمین امنیت انتخابات سال آینده گرفته شده و کدام مشکل جدی وجود نخواهد داشت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان به تاریخ 16 حمل سال آینده برگزار شود. سید فتح محمد بها با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نهادهای امنیتی می‌خواهد تا هر چه زودتر از تأمین امنیت مراکز رایدهی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به این کمیسیون اطمینان دهند. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در صورت برطرف شدن نگرانی‌های امنیتی آنان می‌توانند تمام مراحل آمادگی برای این انتخابات را با گونه بهتر به پیش ببرند. آقای معنوی به روز دوشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تأکید نمود که انتخابات شفاف وابسته به امنیت سراسری است.
متاسفانه هنوز نیروی امنیتی و ما دوباره معلومات ارائه نکردیم که امنیت مراکز رایدهی چگونه تامین میشه و کجا را میتونن تامین بکنن. اما شما در جریان هستید که ماها قبل ما مراکز امنیتی را آدرس هایش را با نیروی امنیتی شریک ساخت. تمام چیز وابستگی داره به چگونگی امنیت. امنیت خوب بود انتخابات خوب میباشه. امنیت خوب نبود هیچ وقت ما تضمینی را دادن داریم که انتخابات معیاری 100% وجود داشته باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در اوایل ماه هوت سال گذشته فهرست حدود 7000 مرکز رایدهی در سراسر این کشور را که برای انتخابات سال آینده در نظر گرفته شدند به نهادهای امنیتی سپرد. مسئولان این کمیسیون در آن زمان تاکید نمودند که نهادهای امنیتی باید تا 4 ماه برای آنان رسما از تامین امنیت این مراکز اطمینان دهند. گرفتن آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از چندین ماه به این طرف ادامه دارند. در حال حاضر روند ثبت نام رای دهندگان که بیش از یک ماه قبل آغاز شده در مراکز ولایات ادامه دارد و قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر این روند به تمام ولسوالی ها گسترش یابد. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید نهادهای امنیتی کشور از 6 ماه به این طرف سرگرم تهیه یک طرح امنیتی برای انتخابات سال آینده اند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت اطمینان می‌دهد که امنیت این انتخابات به گونه کامل تامین خواهد شد.
آغا مرکزونه چی مجد پر استول سوی
بالای فهرست مراکزی که برای ما ارسال شدند کار صورت گرفته است. باز هم به نمایندگی از پلیس و وزارت داخله می‌خواهم با کمیسیون انتخابات و مردم اطمینان بدهم که مسئله امنیت انتخابات برای ما بسیار مهم است و از تمام امکانات استفاده خواهیم کرد تا امنیت این انتخابات تامین گردد.
برقرار است
تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در افغانستان از نگرانی‌های جدی به شمار می‌روند که بارها از سوی مردم و حلقات سیاسی مطرح شده است. آگاهان می‌گویند ممکن نامنی‌ها در برخی از مناطق سبب گردد تا بسیاری افغان‌ها از حق رای‌دهی در این انتخابات محروم گردند. اما نهادهای امنیتی چنین نگرانی‌ها را بی‌جا دانسته و تأکید دارند که نیروهای امنیتی افغان توانایی حفظ امنیت انتخابات را دارند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قماندان امنیه ولسوالی برکه بغلان امروز با سه محافظش در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. او یک تن از قماندانان جهادی سابق مربوط حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بود. بشیر احمد غزالی با تفصیلات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
سمونمل حبیب رحمان قماندان امنیه ولسوالی برکه ولایت بغلان همراه با سه محافظش در اثر انفجار یک ماین روجاده‌ای کشته شد. عبدالفتاح حاطف ولسوالی نهرین این ولایت به رادیوی آزادی گفت این قماندان حوالی ظهر امروز دوشنبه در مسیر راه نهرین بغلان مرکزی در اثر برخورد موتور حاملش با یک مین رود جاده ای کشته شده است.
از اونجا طرف برکه میرسه به طرف بغلان میرسه به مسیر راه در اون نهرین در قسمت پول دلا من در زیر پول مانده در زیر پول چایی و چه تنوپول باست یک وقت حرکت میگه موتورا فرادیر شده انتجار میشه در موتوری نه انتجار میشه. با شما قماندان چهار نفر سه نفر محافظ یک نفر زخمی هست و چهار نفر با شمول قماندان کشته شده.
او افزود در پیوند به این قضیه کسی بازداشت نشده ولی تحقیقات در زمینه آغاز شده است و نیز تا هنوز کسی مسئولیت قتل این قماندان را به دوش نگرفته ولی دولت معمولا همچو انفجارات و کشتنها را به مخالفین دولت نسبت می دهد. قماندان حبیب رحمان ازبک تبار یکی از قماندانان مشهوری جهادی مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در ولایت بغلان و از جمله متنفذین قومی ولسوالی برکه این ولایت بود. گفته می شود در ولسوالی که او زندگی می کرده یعنی ولسوالی برکه از چند سالی بدین سو یک گروه کوچکی از مخالفین مسلح دولت به نام جندالله وجود و فعالیت دارند که مردم آن را به جنگجویان تحری یولداش شورشی ازبکستانی که بر ضد قوای ائتلاف در افغانستان نیز می جنگد نسبت می دهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی،
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر خارجه امریکا می گوید واشنگتن به تأمین صلح و ثبات در کشورهای جنوب شرق آسیا متعهد می باشد. جان کری این اظهارات را امروز در اجلاس وزرای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا اشین بیان کرد. آژانس خبری آلمان در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم آرش همایون تقدیم می کند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در اجلاس وزرای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا گفت ما به تأمین صلح، ثبات و موفقیت آسیای جنوبی متحدیم. وزیر خارجه آمریکا با اظهار این که چون بزرگترین و مزدحمترین خطوط بحری و بنادر در این منطقه قرار دارد و امنیت بحری یک نگرانی می باشد گفته است. آنچه که در این منطقه اتفاق می افتد برای ایالات متحده آمریکا اهمیت دارد، اما برای همگان نیز اهمیت دارد، برای همه جامعه جهانی اهمیت دارد. جان کری گفته است ایالات متحده آمریکا امیدوار است تا موفقیت فوری را در تلاش های چین و ده کشور دیگر جهت کاهش تنش ها مشاهده کند و آنها به یک توافق در زمینه شیوه عمل کرد در مورد منطقه مورد منازعه بحیره جنوبی چین دست یابند. وزیر خارجه آمریکا گفته است در حالی که کشورش نمی‌خواهد در رقابت‌های موجود در مورد اراضی موقف بگیرد، اما علاقمندی عمیق به حل مسئله مربوط به بحیره جنوب چین دارد. تحلیلگران امنیتی از وقوع در حال افزایش حوادث در بحیره جنوب چین ابراز نگرانی کردند که آخرین آن رویداد کشته شدن 9 ماهیگیر تایوانی توسط نیروهای سرحدی ساحلی فیلیپین می باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است که آمریکا می‌خواهد با کشورهای جنوب شرق آسیا در عرصه امنیت اینترنتی یا سایبر سکیوریتی و جرایم مرتبط به آن کار کند. جان کری گفته است ما می‌خواهیم به کشورهای جنوب شرق آسیا مساعدت کنیم تا به خاطر تأمین مسئولیت همه ما در برابر تهدیدهای سایبر یا اینترنتی ظرفیت ایجاد کنند و خطرات را کاهش دهند که تهدیدهای سایبر یا اینترنتی در قبال دارد. جان کری نگفته است که آیا در وسط این هیجان ایجاد شده روی مسئله ادوارد سنودن قراردادی سابق اداره امنیت ملی آمریکا که پاسپورتش توسط آمریکا لغو شده و اینک در میدان هوایی بین المللی مسکو قرار دارد با سرگی لافرو وزیر خارجه روسیه که نیز در اجلاس کشورهای جنوب شرق آسیا اشتراک دارد ملاقات خواهد کرد یا نه؟
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام صمد حریفال محصل پوانزه ساینس پوانتون ننگرهار همیشه بهار می نویسند که اتحاد و اتفاق باعث ترقی و پیشرفت هر کشور می شود. تمام هموطنان عزیز ما باید به کشورهای دیگر اجازه مداخله را ندهند تا بر فرهنگ و زبان ما تجاوز فرهنگی بکنند. شنونده عزیز دیگری در پیام خود می نویسند که با مداخلات خارجی ها صلح دائمی در کشور نخواهد آمد. و همچنین شنونده دیگری به نام بسمل از ولسوالی برکی برک می نویسند که آرزو دارم که در افغانستان صلح قائم شود. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی را میشنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی حملات انتحاری دیروز در شهرهای پشاور و کویته پاکستان را تطبیق کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا حال بیش از 75,000 نفر کارت رای دهی به دست آوردند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید تلفات پلیس در 3 ماه اول امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته در کشور 21% افزایش یافته است. معترضان مخالف در مصر بر ساختمان مرکزی حزب اخوان المسلمین در قاهره هجوم بردند و این ساختمان را آتش زدند. سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اگر گزارش ها واقعیت داشته باشند که واشنگتن درباره متحدین اروپاییش جاسوسی میکرد، این عمل غیر قابل تحمل است. کمیسیون اروپایی امروز از شمولیت کروشیا در اتحادیه اروپا استقبال کرد. وزیر امور خارجه امریکا از کره شمالی خواست تا برای گفتگوهای حل صلاح اتمی به میز مذاکره برگردد. و نماینده های جنیفر لوپس ستاره موسیقی پاپ امریکا میگویند اگر لوپس میدانست که در ترکمنستان از حقوق بشر تخطی صورت میگیرد در جشن تولد رئیس جمهوری این کشور نمایش را اجرا نمیکرد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. اگر می خواهید در تکمیل نمودن داستان دراما همراه ما سهیم شوید، پس پیام صوتی تان را به شماره تماس 0796-061-061 بگذارید. این شماره در اخیر هر دراما با سوال برنامه باز هم تکرار می شود. لطفاً کاغذ و قلم را با خود داشته باشید. در قسمت گذشته این دراما، شفیقه از شوهر خود دلاور خان خواست که او به مردم قریه ایلا بده. پس بیاین حالا بشنویم که مسافر چرا به قریه پهلو رفته است.
خوب مسافر، به قریه چیگه با بود؟
ای تو یک بد حال از دهش که هیچ پرسان نکن.
چرا خدا خیر کنه؟ نواب اکرم خان خوب باز آتش سابقه را تازه نکدن.
نه بچه نواب جمیل و شار بود، گپ آرام ساخت.
خوب خیر، باز تو را بد حال است؟
خود دیگه هر حالت بد امو یک فرعون پیدا میکنه، بنده خدا برش انسان معلوم نمیشه.
کی را میگی مسافر؟
دلاوره.
کدام دلاور؟ امو که قماندان بود.
امو بلای بده میگم، قریه را به ما کربلا ساخته و همه قریه را به زمین های للمی خود رد کده.
مردم قریه خو کم نیستن، در قریه تو کس پیدا نمیشه که ازش پرسان کنه.
نه مردم قریه آستین به دست واره هستن، دست یکی نمی کنن، به اتفاق هستن.
خود اگه تو کس باسعیز، مردم دانا میگه نه که از به اتفاقی او در کوزه خشک میشه.
مردم دانا به جای گفته، مگم خدا به ظالم مرگم نمیته.
عمر ظالم مثل پادشاهی دجال است، بالاخره تختش سرنگون خواهد شد.
بسیر بیادر به او ظالم هم به کس و به کوی معلومشم، حال به ما هم دام شانده.
چرا مسافر؟ که تو چی کار داره؟
در زمان مهاجرت پدرم زمینه در نصفه برش داده بود، سال به سال پیسه فصل ازش میگرفت. حال که او وفات کرد، دلاور سر زمین دعوا کرده.
خو؟ تو کدام سنت مند از زمین داری؟
هر چیز پیشم است، مستقیما میرم و سر شریزه میکنم.
مگم مسافر، فکرت باشه که با آدم جاهل مردم دو دفعه سلام میده.
مگم از زمین خدا به دلاور نمیمانم،
من نمیگم که زمین تبرش بان، من میگم که این مشکل توسط جرگل گو.
هی هی بسیر بیادر، کل دروازه را تک تک کدم، مگم چیزی به دست نامد. مگم حال در رادیو یک گپ شنیدیم، اما تو میکنم.
چی گپ شنیدی؟
در رادیو یک آدم گپ میزد، او هم عینن مراواری مشکل داشت. میگفت که ما کمر رفتم و زمین خود به دست آوردم.
خود اگه آل عریضه میکنی؟
آه، در راه و چای عریضه کدن خود آشنا ساختیم. حال دیگه صرف نوشته کدن عریضه مانده، او را هم تو برم خواد نوشته کدی؟
ما برد نوشته کنم؟
آه، در قریه یکی صفت تبرم کده، میگفت بسیر مکتب ادبیات خوانده، در نوشته کدن عریضه لایق است.
خدا داد باز چی شد؟
بدید نبی وقتی که دشار رسیدم از موتر که تا شدم دانم سونه همی تامیرای کلان کلان وامانده بود که پایم گرم بس ده یک چیز خورد که میبینم که دیگه شرن خود مردکه را چپا کرده.
خدا داد تو همو قصی دخترکو که دشار سر تاشق شده بود.
نه بس است، شما را دیگه مزه داد، کار کنیم. بادت نبی از سبار و جمیل خواهد گفت که بچه ها را از کار کشیدی.
خدا داد رانس میگه، میبینه بال نسی جوی پاک نکردیم.
نه بچه ها، فکرتون باشه که کار نیم کردیم، نیم دیگهش هم شور خوردنی خلاص میشه بخیر.
ملنگ بدید نبیه یک غلام خو آزاد کنه.
غلام آزاد کنم؟
ملنگ مقصد خدا دادیست که یک گلاسه او بیتید.
اینه تو بکنه.
راستی جمیل، دلاور خان برای چی گفت؟
او رو بچهش گفته بود که جوانهای قریه جمع شدن و به زور میخواهیم که جوی قریه را از امینایش دور بتن.
ایچه تو که اصلا نتو یک دروغ پخته را گفته.
دروغ نگفته، اگه فکرت باشه ملنگ هم همی گفه زده بود، اگه ما قبولش نکدیم.
راستی والا، اصلا من گپ مرا شنیده. برو خوب شد که سر میجوی سابق کارا شروع کردیم.
آه، اگه مشکل دلاور و مسافر حل شوه، بازو جوی سابقم پس طرف قریه خواد آمد، مشکل او بیخی از بین خواد رفت.
آه جمیل، مگم اول که شما گپ پاک کردن جوی زدین، ما هیچ باورم نمیامد که جوی قزود و با آسانی پاک شود.
اگر راست بگویم بدت نبیه، فکر میکنم که خوب کاریگر هستم. خدا از نظر بد نگاهم کنه، ما بسیار کارهای کلان نکدیم.
بچه ها، ما شما از یام کده کارهای کلانتر میتونیم، به شرطی که با هم اتفاق کنیم و آستینای خود بر بزنیم.
او؟ ای قندانی چی میکنه زیر خاک؟ تو باش که کت بیل وردارمش.
خدا داد فکرتا بگی، باش کنی که بیل نزنی.
اوه اوه اوه، ایاو چی تو ده یویلی دن شده؟ شفیقه؟ او شفیقه کجا هستی؟
چی میگی بابه اسلم؟ این آمدم.
یویلی را چی تو از او پر کردین؟ شالی خود اشکش نمی کنین؟
خوب شد که آمدی او مردکه، نیالی های اولی را او دادم، باز کس نبود که او بسته کنه.
لا حول ولا قوة، سنگ از دان جوی باغ پس میکدی باغ او میدادی.
اول باغ او دادم، چند دفعه بیرون سعی کردم، نه تو بودی نه اسلم.
تو همو بیلا بته که او در زمین های للمی دور بتم، زیاد وقت میشه که باران نباریده، وام توش نشده.
او نه اسلم، بچی ما محمد شکر.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، اسلم بچیم خوب شد که آمدی. بیلا بگی او در زمین های للمی رد کو.
امرات خود کدم خود.
خو چی؟ چرا تو ورخطا معلوم میشی او بچه؟
در دان ماجد مسافر جمیله دیدم، فکر میکرم که سر ما عریضه میکنن.
چی؟ عریضه میکنن؟
ها، مسافر جمیله میگفت که زمینه به زور محکمه پس میگیرم.
بچه، در گوشای تو ناک محکمه آمده، مسافر قدل و گرده نداره که سر ما عرض کنه.
بابا، ما با گوشای خود شنیدم.
او مردکه اصلا خود روح نمیگه، حتما کدام گپ خواست.
هیچ گپی نیست، دیروز هم گفته بودن که جوانهای قریه به زور جوی ما رو بند میکنن، مگم وقتی که ما پیش جمیل رفتم گپ دیگر رقم بود.
بابا، ما پیش مجید استاد بودم، کل گپا مسافر شنیدم.
مسافر چی میگفت؟
مسافر به جبیل میگفت کدام نفر راو چای ما کمره برش نشان داده و حال میخواه که در ولسوالی عریضه کنه.
بابی اسلم اگه از من میشنوی فیصله جرگه را قبول کن.
بابی اسلم مسافر فیصله جرگه را قبول نمیکنه، من چی تو کنم دیگه؟
خی چی تو میشه؟ اگه فیصله را قبول نکنی کل مردم قریه کت ما قط و برید خواد کردن.
بابا بوبیم راست میگه، گوا که با دویانی با خاله گلپایی داده بودیم دیروز پس آوردش.
زلشتم پیران من ندو، کل زنای قریه کتم سهی گپم نمیزنه.
باشه مکت خود فکر میکنم. اصلا بچیم تو با سون زمینای للمی دور بدی.
مدیر صاحب شعبه حقوق هم اینجاست.
آه بفرماین
صاحب، من یک عرض دارم.
چی عرض؟ بگو.
یک ظالم زمینی ما از خود کده.
عریضه نوشته کدی؟
آه نه پیشم هست.
بیادر عریضه تا یک دفعه پیش ولسوال صاحب ببر که امضا کنه، باز اینجا بیارش.
پیش ولسوال صاحب برده بودم، اینه امضایش هم کده.
تو مرا عریضه تا؟
اینه صاحب، یام عریضه.
بفرمایید شما در چوکی بشینین.
خیر ببینی مدیر صاحب.
آها سر زمین دعوا داره نه؟
بله مدیر صاحب، زمین خود برای یک نفر که نامش دلاور از داده بودم که نیمگی کش کنه. حالی او دعوا میکنه که زمین بابیم سرش فروخته.
بابیت چی میگه؟
صاحب بابیم خدا بیامرزه فوت کده. ما در چند سال مهاجر بودیم، بابیم سالانه کت دلاور حسابی های زمین پاک میکد. حالی که او فوت کده دلاور میگه زمین از ماست.
بیادر تو اول کتش جرگه کو، ریسفیده قریه تا جمع کو که کتش گب بزنن و انشالله دوایتان حل میکنه.
جرگه کدیم صاحب، مگم فایده نکد، مشکل ما حل نشد.
ای دلاور در جرگه چی گفت؟
در جرگه یک سند ساختگی نشان داد. ما در جرگه گفتم که سند زمین ساختگی است، مگم کس گپ من نشونید. طرفداری او را کدن، نفرهای جرگام از او میترسن.
تو چی ثبوت داری که سند او ساختگی است؟
من قواله شرعی دارم صاحب. بابیم خدا بیامرز تا که زنده بود دمی ولسوالی مالی زمین تاویل میکد.
خیر باشه، ما میبینیم که اسناد تو درست است یا ازو. در اینجا اصلی او ساختگی اردویش معلوم میشه.
مدیر صاحب چه قسم معلوم میکنین؟
ما اسنادتان در ولایت روان میکنیم، در اونجا وسایل پیشرفته وجود داره که اصلی او ساختگی را نشان میده.
خو خیر ببینی مدیر صاحب، ما زمین بوده پریشان بودم.
پریشان نباش، حالا که گپ در ولسوالی رسیده ما هرچی زودتر مشکلت انشالله حل میکنیم.
مگم ما به اندازه دلاور زور و پیسه ندارم.
پیش قانون زوردار و به زور اردوش یکیست. اگر عقد ثابت شد محکمه با زودترین فرصت عقد از پیشش میگیره.
یارا مدیر صاحب خدا خو خیرت بده.
خودت حال رخصت هستی؟ سبا دلاور امرایت اینجا بیار، از اون پرسان میکنم که او چی میگه.
شما چی فکر میکنید که مسافر به کدام طریقه به دلاور خواهد فهمان که وی را فردا به ولسوالی خواسته است؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 تکرار شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام صوتیتان را بگذارید. و همچنان می توانید با استفاده از شماره تماس 818 پیام های کتبیتان را به صورت رایگان از طریق شبکه اتصالات برای ما بفرستید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یوکل زرغگونه و در توییتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجب تو شاید دیدم دکت چیز
درست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه شاد و سرحال باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی بر عواملی که دختران در سن بالا در خانه پدر میمانند و پیامدهای ناخوشایندی که پدیده مجرد زیستن قطعی میتونه بر دختران را در پی داشته باشه بحث میکنیم.
همشیری مداده بودن بسیار نارام بود. مادرم که میگفت طلبگار می پشت از زی بسیار بیادرم باید خوی بود. میگفت من را غلط نیست.
شکرم خواست ما را قبول میکنی و حالا که چون سر مصفه چی دقیقی نتال زندگی ما خراب شد. حالا احساس تنهایی میکنم.
بالا رفتن سن ازدواج و حتی مجرد ماندن دائمی دختران چی تأثیرات و صدمه های اجتماعی و روانی را برشان در پی خود داشت؟
ترایی که نتالستن ازدواج بکنه زود قهر میشه.
چی راه کارهایی را میتوان برای کاهش زمینه های افزایش سن ازدواج در بین دختران و همچنین تخفیف پیامدهای مجرد ماندن دائمی برای آنان ارائه داد؟ بر دریافت پاسخ به این سوالات برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. شنوندای عزیز، به جانست در انگ بر یکی دو رویداد مهم هفته در رابطه به زندگی زنان داشته باشیم. دی بخش فروزان حبیبزاده با شما هست.
اداره بین المللی نظارت از حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید حکومت افغانستان برای حفاظت از حقوق زنان باید تا پایان سال 2014 میلادی گامهای جدی را بردارد. عده‌ای از مدافعین حقوق بشر به اداره Human Rights Watch گفتند رئیس جمهور کرزی در مورد بحث روی قانون منع خشونت علیه زنان به آنها گفته است که او همه تلاش‌هایش را به خرج داده و اضافه از این کار کردن نمی‌تواند. اما براد آدامز رئیس بخش آسیایی اداره بین المللی نظارت از حقوق بشر گفته است برای رئیس جمهور کرزی مناسب و لازم است تا این مسئله را در نظر گیرد که حقوق زنان در بحث ها و گفتگوهای افغانستان تا چه حد مهم می باشد. براد آدامز تاکید می کند که کشورهای کمک کننده این موضوع را واضح سازند که اگر در افغانستان هست حقوق زنان دفاع نشود نیروهای امنیتی، پلیس و اردو تمویل نخواهند شد. و هفته گذشته برای اولین بار از مرکز آموزشی پلیس پکتیکا در کنار 54 ساتنمن مرد 4 ساتنمن زن نیز بعد از دوره آموزشی مسلکی 4 ماه فارغ شدند. محب الله سمیم والی پکتیکا گفت در جامعه سنتی افغانستان در صفوف پلیس موجودیت زنان پلیس بسیار ضروری است. پلیس زن در تحقیقات و بررسی، تلاشی و در برخی از موارد دیگر از این دست مصروف می شوند.
گل گل سوکی من یوسف مصری چمن
دوستان گرامی، گاهی در برخی از خانواده ها حق تلفی در برابر دختران خانواده به حد میرسه که شمار از دختران اجازه نمیابند به دلخواه خود و در وقت معین ازدواج کنند. چون این شرایط وابسته به عوامل است که دست به دست هم داده و موجب افزایش سن ازدواج دختران شده و حتی مجرد ماندن دائمی اونا را سبب میشه. شایسته کارمند یکی از دفاتر دولتی از شرط یاد میکنه که خانوادش برای ازدواج او گذاشته بودند و او شرط مانع ازدواج او شده.
پدرم وفات کردن و مادرم مریض هستن و هم فامیل از ما در خارج زندگی میکردن. اونا نمیتونستن خودشان پرسپال کنن که بچه از کجا هست، چی کنه هست. یا بچه میگن که حتما باید تو خانه داماد شوی، اکثرا قبول نمیکنن. یا مثلا میگن اینقدر خرج بر ما بری، قبول نمیکنن. یا بعضا شرایط بسیار خاص و سنگین سرش میمونن. اولش ما باشم هیچ وقت نمیتونم در مقابل خانوادم قدر علم کنم و بگم که نه ما حتما اینو میگیرم نه. و اگر ما فکر کنم اونقدر توجه هم نمیکنن به گفتای ما.
نوری از شهر مزار شریف یکی دیگه از دخترانه که تا به حال عروسی نکرده میگه به خاطر عیبجویی و سختگیری های برادرانش بهترین چانس های زندگی را برای ازدواج از دست داده.
زمان که جوان بودم نیرو و انرژی زیاد داشتم، به خواهر برادرم کمک میکردم، رساندمشان مکتب خواندن، فاکولته خواندن، صاحب خانه و زندگی شدن. حال که من خودم سن سالم هم پیشرفته شده، مریضی هم در وجودم خانه کرد، حال هیچ کدومش به درد من نمیخوره. هر کدومش شکرانه عروسی کردن، یکاو تنها ماندیم. هر کدومش میگم مایل که جنجال زندگی خود برای ما خودم سخت پشیمان هستم از این نگاهی که چرا ما برای خود یک زندگی نساختم. هر کدومش مخالفت میکرد، برادرام میکرد، خدا بخش مادر پدرمون میکرد و ما هم بتا بازم و کار میکردم دیگه. او کسی که ما خوش شما میگفتن نه، او کسی که ما و خوش میداشتم ما خدا میگفتم نه، او میگفتن تو قبول کن میره اینا متو شده دادم تباشت مون و حال که سر مسافه چیده خمال داره کسی با هم سن سال خودم پیدا شو کسی از کال پیر زهیر ناتوان است تا زندگی ما خراب شد. حالا احساس تنهایی میکنم به کسی میکنم.
در بسیاری از خانواده ها با وجودی که دخترانشان سن و سال مناسب برای ازدواج دارند با مخالفت خانواده روبرو میشن، طوری که به خواستگارهای دختر جواب رد داده میشه به دلیل اینکه حق اول از پسر خانواده است. بنفشه کارمند کابل بانک در این مورد از خواستگاری یکی از دوستانش یاد میکنه.
در بین دوستای ما یک دخترک بود که ما به روزو خواستگار بودیم، ولی پدر مادرش خواستگاری ما را رد کرد. اونا به این عقیده بودن که پسرشان با وجود که خردان بود تا وقتی که وارثی نکده و خانم از اون آمده به او خاطر نمیخواستن که ایرا وارثی کنن. با وجود از اینکه خواستگار بسیار زیاد داشت مگم این دخترک نمیدادن. حال برادر ما وارثی کردن، نام خدا چند اولاد داره، این دخترک سن سالش گذشته، یک قسم عقده گرفته در مقابل فامیل خود، در مقابل برادر خود، حتی در مقابل خانم برادر خود.
گفتنیست دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیط امن و پایگاه عاطفی هستند و بهترین فرد برای تأمین این نیاز همسر است. گپ‌های دختر 70 ساله را بشنوین که از درد و رنج سالهای مجردیش قصه میکنند.
اسم من آجره میباشم. یک جای بیرون اونه میگه که در خانه مونده اونه پیر شده. بسیار جنجالا را دیدین دیگه.
خاله جان خودت گاهی وقت خواستگار داشتی؟
بسیار خواستگار بود.
چرا بازدارسی نکردی؟
همشیری مداده بودن بسیار نارام بود. مادرم که میگفت طلبگار میه پشت از زی. بسیار بیادرم باید خوی بود. میگفت مرا غرض نیست.
خب باز نمیشد که پرسان کنن نفر بشناسن
سید. آدم های بسیار خوب میامد، معتبر میامد، بچه های بسیار دل میافته میامد که نشد. باز من آجور شدم، یک سال در جای افتادم از دست جگر. 20 ساله بدم مادرم مرد. از شو گریان میکنم تا نصفای شو بالش در میشد. مادرم زنده بود که از غرض گرفته نمیتونه. 100 روز و 5 مادرم شروع شد. زنش بیادر من گفت یا خورت در خانه نگاه که یا مره.
آل خانم برادر زنده است؟
نیه مرد، سرطان شد. بیادرم مرد.
خودت امرای کی می باشی؟
پدر زودای
آل چند ساله باشی خاله جان؟
60 ساله باشم، 70 ساله باشم و خودم مولا نیست خود زیاد است.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com
گاهی نیز در کنار بعضی از مشکل پسندی و خواستهای بلند دختر و یا خانواده دختر، بی‌توجهی و بی‌پروایی و عدم مسئولیت پذیری بزرگان خانواده نیز امکان دارد مانع ازدواج دختر و تحمیل مجرد زیستن بر او شود. شازیه باشنده ولایت غزنی از این بابت شاکی است.
15 انتخاب کرده بودم ژورنالیسم، میخواستم که در آینده یک خبرنگار خوب شم، یک ژورنالیست خوب شم و می زیادتر فکر میکردم. خواستگارا زیاد میامد. اگر مثلا خودم خوشم میامد که نمیره باید بگیرم، بازم فامیلم راضی نبود به اینهان. وقتی که خواستگارم میامد آدم خوب میبود یا تحصیل کرده میبود، پرسپال نمیکردن. چیزی که دزینشان میگش رد میکردن. کاکایش خوش نیست یا مامایش خوش نیست یا خالیش میگه یا ایتراز. از ما پرسان نمیکردن. میگه بر دختر ما خودش گفته که ما تا که درس ما خلاص نکنیم ما کس را نمیگیرم. اینه نه که بیاد تو خیر سال به امیر پرسان کنیم که یا از تصمیم خود گشته یا نگشته.
برخی از عوامل را که مانع افزایش سن ازدواج و حتی تجرد قطعی بین دختران میشه، شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی با توضیحات روشن‌تر میسازد.
عوامل فردی است، عوامل خانوادگی است، عوامل اجتماعی یا فرهنگی است، هم اقتصادی و هم امثال هم عوامل دیگه. مثلا فرد میگه که من ازدواج نمیکنم که گویا آزادیم سلب میشه، تحصیلاتم نیمه تمام نمانه، که رسم است در خانواده یک سام است، باعث میشه که دختر اصلا نظر نده. در بسیاری موارد در اطراف قریه و قصبه زیاد این مسئله مطرح هست که ممکن خواهر کوچک ولو خواستگارم زیاد داشته باشه، خانواده یا خود خواهر کوچک نمیخواد که پیش از خواهر کلان خود ازدواج کنه، و اگرم احیانا این اتفاق افتاد باز هم خواهر بزرگ نسنش بالا میره و ناکام میشه ازدواج. هر کس میگه که اگر این خوب دختر میبود چرا این را نگرفت مردم. یکم عامل فرهنگی و اجتماعی است. ما اگر میخوایم خانم بگیرم باید از یک خانواده بسیار کلان باشه. من نمیخوایم دختر یک کسی که دهقان است یا یک کسی که دستفروش باشه. بگیرم. بعضی از خانواده ها فرهنگ شده در جامعه ما که گویا ما چطور دختر خود به یک بیگانه مردم بتیم، زمین کم دارن، موقف اجتماعی بلند ندارن، میخواین زیاد تویانه بگیره یا در قوم گوازه میشه که احمد سر دختر خود زیاد پول میگیره، هیچ کس حاضر نیست که بره دختری و آدمه بگیره.
آقای عظیمی میگه کسانی که برای جلوگیری از عوامل و موانع ازدواج به وقت دختران خانواده شان بی توجهند، دخترانشان با دشواری ها و مشکلات جسمانی و روانی روبرو خواهند شد.
یک مشکل بزرگی که بخصوص در خانم ها او افسردگی است. این بیماری در خانم هایی که مجرد است، در دخترایی که نتونستن ازدواج بکنه بیشتر است. زود قهر میشه، زود رنج است، زود پرخاشگری میکنه، ناامید است، افکار خودکشی داره، ناراحت است. کلش نشانه های افسردگی است. یک مشکل دیگه که متاسفانه با این دخترها و این خانم ها در جامعه پیش میشه، قضاوت، برداشت و نظریات مردم است که گویا او تو تا به حال عروسی نکردی، باعث مشکلات گوناگون و وسواس در افراد میشه. باعث میشه که ما منزوی شویم، از پدر ما، از مادر ما قهر باشیم، با مردم تعاملات خوب نداشته باشیم، گوشه‌گیر شویم، طرز زندگی اجتماعی رو از دست بدیم. این بیماری گوناگون روانی با ما بیماری جسمی هم پیدا میکنه، مثلا بیماری روماتیسم میگیره، مشکلات قلبی پیدا بکنه، ممکن وزن زیاد شوه، سکته های قلبی، سکته های مغزی ممکن به ما پیدا شوه.
خانم عزیزه ایوب یکی از شهروندان کابل که عروسی کرده و فرزندان جوان داره، با تایید از سخنان آقای عظیمی از خواهر خوانده های همدوریش یاد میکنه که تا هنوز مجرد باقی موندن و چانس های بیشتر ازدواج را بنابر عوامل مختلف از دست دادند. بالاخره از مجردی خسته شده و گوشه‌گیر و زودرنج و عصبانی شدند، در حالی که بسیار دیر شده که حداقل به آرزوی خود برسند.
و یکی از خشاهارا میشناسم که اونا چند دختر داره، تر هر کس فی گرفتن و گپ زدن و حالا او دورایی که جوانی داشته را دورای شادابیشان بود و تیر شده، تا علاقه نمیگیرن که به محفلا شرکت کنن، حتی کسای دیگه که عروسی میکنن اونا اسودیشان می پشیمانی میکشن که چرا ما ازدواج نکردیم، خود تنهایی خود رنج میبری و تر ما سفید شده و خود امرای از اونا مقایسه میکنم به اینکه هم دوره بودیم، ما تا اونا بسیار فرق داریم، به اینکه اونا سرشان سفید شده مایوس به نظر میرسن.
با گفته بزرگان با تجربه، دختران و پسران جوان به وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشند. محمد منیر مروت، رئیس مرکز تفسیر و حدیث اکادمی علوم، از لحاظ شرعی نقش بزرگان خانواده را در میسر ساختن ازدواج به موقع دخترانشان مهم دانسته و هم بی توجهی و ایجاد موانع در ازدواج یک فرد که حق شرعی و قانونی او است، ظلم و حق تلفی میداند.
مسئله ازدواج یک پروسه کامل لنتویس، هر گونه دخالت در سلسله ازدواج که حالی به گونه ازدواج تجارتی رایج است، به خاطر پول و به خاطر منافع دنیوی و به خاطر مقامات دنیوی و دیگه ملاحظات مادی، صد رای پروسه ازدواج میشنه، خودش همون روند طبیعی ازدواج که نیازهای دختر و پسر و جوانهای جامعه رفع میشه، او را با چالش مواجه ساختن است. در قرآن و حدیث مسئله ازدواج به گونه طبیعیش شده. یکی از ملاحظاتی که امروز هست که کسی به خاطر پول دختری خود نگاه میکنه و میشکل فکر میکنه موانعی که در جامعه ما سر رای ازدواج وجود داره، هم موانعی است که خود ساختیم، تفکر خرافی و ساختاری عنعنوی فکری جامعه ماست، نه ریشه در دین داره و نه ریشه در عقلانیت بشری داره. اساسا باز در مذهب حنفی دختر و پسر، جوانها در امر ازدواج کاملا حقشان است، میتونن تصمیم بگیرن، اما پدر و مادر خود در مسئله تفاهم خانوادگی باید نادیده نگیرن.
داخل نتیجه بر این میشه که بهتر از والدین به بهانه های مختلف حقوق مدنی و شرعی دخترانشان تلف نکنند، زیرا این روش از نظر اسلام بی عدالتی محسوب میشه. بهتر است مادران و پدران من حیث راهنما و مشوره دهنده با تجربه و مهربان عمل کنند، نه ای که خواست و سلیقه خود بر دخترانشان تحمیل کنند که تباهی جبران ناپذیر یک عمر را بر اولادشان در پی داشته باشد. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
I'll be. دو چشمت هفت آسمان دیگه خندیده در نگاهت تنگیم کمان دیگر ایابیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو چی خواهم از که کشان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو من چی خواهم از که کشانه